سال 73. سفر آخرشون که کارشون تموم شده بود، ماموریتشون تموم شده بود، و سفر آخرشون تو همون جاده مهاباد به میاندوآب به شهادت رسید. من یادم پدرم، خب پدر من همه زمانی که خارج از کشور بودن یا داخل کشور ماموریت داشتن، برای مادر من خیلی می نوشتن نامه. تو نامه‌شون توی لبنان نوشتن به مادر من که اون موقع من به دنیا نیومده بودم، به مادر من نامه نوشتن که فلانی، من نمیدونم الان محمد باقر دندونش در اومده یا نه، به من بگو. یعنی این تایم ارتباط قطع بوده و همینقدر فاصله باعث شده بود که این دغدغه باشه، ولی اصل نظام، جنگ، سلاح و اون که بخوان اینا برای امنیت جون مردم، حالا چه خودمون و چه لبنان برن، بحثش برم کرده و معاملهشون با کسای دیگه بوده.
جناب کعالی، کدام قسمت از زندگی پدر هنوز براتون پر از رمز و رازه؟
ببینید، من واقعا یه چیزی که برای خود من سوال بود، حالا بحث کاری و امنیتی و اطلاعات ایشون که حالا اصلا خیلی محرمانه و سیکرت کاراشون انجام میدادن، یه نکته خیلی مهمی که داشت، چون خیلی فشرده بود کارشون، فقط هفته یه روز میتونستن، با اینکه تهران بودن، آموزششون تهران بود، یه تایم زیادی ایشون یه روز تو هفته میتونستن بیان منزل. بنده، برادرم و مادرم به اتفاق چهار نفری میرفتیم یکی از شهرکایی که خانم تو شهر زندگی میکرد، میرفتیم به اونا سر میزدیم و تو راه که میرفتیم به من میگفت اینجا نگی به من باباها، سمت من زیاد نگی، من خواهم با این بچه ها بازی کنم. و یه شخصی که برای خودش بالاخره جایگاه نظامی داره، به اتفاق میرفتیم جلوی درشون یه نگهبانی داشت، اون شهرک کانکسی داشت، یه سربازی با این بیست تا هماهنگ کنه که برن داخل. پدر من میرفت اونجا میشست تا هماهنگ کنه، نمیگفت من اینم، نمیگفت این کارت من، هر کسی که بود شاید الان این اتفاق نیفته، کم بیفته. فکرشون، هدفشون و آیندهشون هنوز برای خود من روشن نیست. من واقعا هنوز برای خودم پدرم کسیه که یه اسطوره است، کسیه که بهش ایمان دارم، میدونم حواسش به من هست و احساس میکنیم که ترکسمون که بهش اعتماد داره و اونم هوای ما رو داره پدران.
از مردم شهید پرور می خواهم که همیشه در صحنه باشند. ابر قدرت ها بدانند مردم ایران همیشه در صحنه هستند و نمی گذارند که خللی بر جمهوری اسلامی وارد شود. ابر قدرت ها بدانند که ما مردم ایران با جان و دل انقلاب را پذیرفتیم و آن را تا پایان جان حفظ خواهیم کرد.
وقتتون بخیر باشه همراهان خوب رادیو جوان. به اطلاع شما عزیزان میرسونم که هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 11:48 دقیقه خواهد بود. خدای مهربانم، نورت را در وجود من متجلی کن که سخت محتاجانیم. خدایا برکت نگاهت را در نگاه من بریز تا هر کجا که می نگریم نیکی باشد و مهر. خدایا می دانی که خسته ایم از خودمان، از روزمرگی ها، از نفرت ها، از جدائی ها، از من بودن ها و ما نشدنی های من. خدایا دستان اون را بگیر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن.
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون.
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قراره.
بگو که نیستی فقط خدای جانم آسمان، بگو که چار سازی و خدای چار ساز ها. خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو، رفیق من چه دیر آمدم سر قرار تو.
قرار
به نام خدایی که بسیار روزی دهنده است. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به شما مردم خوب ایران. سلام به شما رفقای عزیز. خیلی خیلی خوش اومدید به قرار رادیو جوان. این لحظه های قرار همراه شما هستیم و از خداوند بخشنده و مهربان بهترین ها رو برای تک تک شما آرزو میکنم. بهترین ها میتونه اخلاق و صفات پسندیده باشه، نه راجع به چیزی که ما چند روزیه در موردش حرف میزنیم، راجع به چاپلوسی و تملق که یکی از رذایل اخلاقیه. اما این چرب زبونیه گاهی اوقات ما رو حتی در فضای نزدیکتر خانواده هم میکشونه. مثلا ممکنه که گاهی اوقات ما فقط حرف بزنیم، این فقط حرف زدن یا فقط تعریف کردن وقتی در مقام عمل نباشه باعث میشه که روابط خانوادگی ما، روابط نزدیک ما دچار تزلزل و خدشه بشه. ممکنه اینجا یه دلخوری ناراحتی پیش بیاد از این که ما فقط تعریف کردیم. خب کجا حرف من با عملم یکی شده؟ یعنی نشونه هایی باید در حرف و عمل من باشه دیگه. اگر من شروع میکنم به تعریف کردن، تمجید کردن یا قولی دادن، اینا باید همشون برای ما مسجل بشه. خیلی وقتا یک جایی ما از خودمون نشون میدیم که دور از جون شما که ما آدمی هستیم که فقط اهل حرفیم، اهل تملق و چاپلوسی و چرب زبانی، که ما هیچ کاری انجام ندیم، فقط در وادی حرف بمانیم. و این باعث میشه که یه جایی اگر یه کسی باهوش باشه، حالا چه در روابط خانوادگی ما، چه روابط دوستانه و همکاریمون، حتی یه جایی ما رو محک بزنن، متوجه میشن که این آدم فقط مرد حرف بود، مرد عمل نبود. لحظه هایی که شاید به خاطر رسیدن به هدفش، دریافت یه چیزی یا جلب توجه، فقط شروع کرد تعریف کردن از من. اما جایی که قرار بود یک رفیق باشه دیگه رفیق نبود، او فقط اهل چاپلوسی بوده. اینجاست که همه ما باید این دقت نظر رو داشته باشیم که اگر قرار حرفی بزنیم، حرف متناسب با شخصیت خودمون و شخصیت اون آدم باشه. خیلی مهمه که ما به این شناخت برسیم که یک کسی رو واقعا اونقدر بزرگش نکنیم. این میتونه از اشکالات همین قصه چاپلوسی و چرب زبونی هم باشه. یه وقتی انقدر یک آدمی رو حتی ما بزرگش میکنیم که دیگه نمیتونیم حتی باهاش رفاقت کنیم. حرفای خودمون باعث شده که جایگاه اون آدم رو ما تغییر بدیم. یعنی یه آفت همین هم من بگم، خیلی وقتا شاید ممکنه که با همین چرب زبانی خودمون که صفت ناپسند داریم، بعد باعث بشیم که حتی اون آدم مقابل ما، اونی که عزیز هست برای ما، حتی خودمون دچار تکبر و غرور بشه. از این طرف آفتی دو طرفه رو تجربه کردیم، خودمون اهل تملق و چاپلوسی و تکبر و غرور و تفخر رو در یک نفر زنده کردیم با حرفامون، فقط حرفایی که خودمونم میدونستیم به دروغه، برای فریب دادن، برای رسیدن به خواستمونه، برای دریافت چیزیه یا جلب توجه، فرق نمیکنه. هر چی که بوده ما رو به ورطه رسونده که از انسانیت دور شدیم.
کسی که دورنگی داره در روی چیزیه، در پشت شما یه جوری دیگه برخورد میکنه. زبون داره، خیلی سرزبون داره، بلا چه میدونم، بعضی خیلی زبون میرزن برادم، در صورتی مثلا تو واقعیت اون نیست، شاید توی ظاهر خیلی مثلا نشون میده که خیلی ابراز احساسات میکنه، خیلی ما رو دوست داره، در صورتی که چاپلوسی داره میکنه، میخواد حالا یا کارش پیش بره یا اینکه مثلا میخواد جایگاهی برای خودش باز کنه، ولی میره پشت سر خیلی حرفای بد میزنه. و فکر میکنم همین حسادت باشه دیگه، چون حسادت هایی که تو وجود هر شخصی هست مشکلات روحیه دیگه، و اینه یه آدم سالم که هیچ وقت این کارا رو نمیکنه.
شاب یه آدمیه که خود فروخته است، خودش خود هیچی نداره، دیگران هم فریب میده، اونم میخواد که فریب بخوره، این اجازه رو به این میده، این عرصه رو باز میکنه که این فریبش بده، هم خود فریبی هم دیگر فریبی. دقیقا هیچی از خودش نداره. کسی که اعتماد به نفس داره، شخصیتی داره، خودش اصلا بگیم کارآفرین، کاری داره، شغلی داره، از خودش چیزی درد میاد بر میتونه یه کار انجام بده، نمیاد سمت این کارا. همیشه آدمی که میخواد که از راه میان بر بره جلو کارش انجام بده، یکی دیگر رو خراب میکنه که خودش بره، که هیچ دوامی هم نداره، خیلی کوتاه عمرش.
با هم داریم به قرار عاشقی نزدیک میشیم. لحظه هایی که یاد خدا در دلمون بیشتره، لحظه هایی که خدا تک تک ما رو صدا میکنه و میشه لحظه قرار عاشقی.
سلام، من بیتا احمدی هستم. به قرار روشنایی ما خوش اومدین. حالا که تا اینجای برنامه با ما همراه بودین، بیایید دعوتتون کنم به شنیدن این حدیث از امام صادق علیه السلام که فرمودن لقمان به فرزندش گفت حسود را سه نشانه است: پشت سر غیبت می کند، رو به رو تملق می گوید و از گرفتاری دیگران شاد می شود.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست، پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمت های خدا لذت.
در این لحظه های ناب راز و نیاز گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 8 تا 11 از سوره مبارکه رعد. قاری مهدی عبرتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. تعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو جوان، مؤذن دکتر قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حی علی الصلاة. حی علی الفلاح. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة ففي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدای شکرت، خدای قدردان تو هستم که باز هم امروز میتونم سر قرار بندگی حاضر بشم. خدای شکرت که به من نعمتی دادی تا بتونم برای همه عزیزانم، برای همه آدم های این روزگار خوب و خیر بخوام. خدای این لحظه دعا میکنم که بهترین های خودت نصیب و قسمت و روزی هممون بشه به حسن عاقبت و عاقبت بخیر. همراه شما عزیزان هستیم در این لحظه های قرار و باز هم قراری که یه سفری داشته باشیم، سفر به یکی از مساجد خوب کشورمون و آشنایی بیشتر با این مسجد.
مسجد جامع دسپول، مسجد جامع دسپول از مساجد اولیه دوره اسلام و قدیمی ترین مسجد این شهرستان است. بنای مسجد در یک طبقه ساخته شده و دارای یک صحن بزرگ، نماهای آجری، سقف‌ها و ستون‌های سنگی زیباست. مسجد جامع دارای یک نمازخانه و محراب اصلی و دو شبستان پرستون در دو طرف است و در قسمت شرقی نیز فضاهایی به عنوان فضاهای خدماتی و پشتیبانی در آن قرار دارد. این مسجد در دوره‌های مختلف دچار تغییراتی شده و در دوران جنگ تحمیلی قسمتی از آن مورد اصابت موشک قرار گرفت و تخریب شد، اما معماران دسپولی طبق تصاویر بر جای مانده از این کتیبه ها آنها را تقریبا به شیوه دوره صفویه بازسازی کردند.
دوستان عزیز، تشکر و قدردانی میکنم که حضور گرم و صمیمی داشتید در قرار رادیو جوان. بهترین های خداوند برای شما. بیایید با هم قرار بذاریم با تلاش دنیا رو جای بهتری واسه زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
از این که تو رو میپرستم، یا عاشقم یه بیقرارم، یه بیقرارم، یه بیقرارم.
بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.
بخشیده خواهند شد به یقین و لفا بی واسطه با خدا سخن می گویم.
سایه‌ای به بلندای آرامش تمام زندگی، سایه همسایه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جان محمد گاشه از طلاب و روحانیون منطقه منبع آب اهواز استان خوزستان، کانون فرهنگی هنری، مدیر کانون فرهنگ هنری انقلاب مهدی، مسجد انقلاب مهدی اهواز است. بعد از فعالیت های مسجد انقلاب مهدی از سال 98 به طور جدی همزمان با کرونا شروع کرد. حالا در چند محور این مسجد مشغول به فعالیت. یکی از کارهاش همین بحث حلقات دانش آموزیه که به صورت حالا مرتب هر شب تعداد زیادی از این دانش آموزان منطقه با حضور در مسجد و اقامه نماز و بعدش هم تعدادی از دوستان به صورت گروه گروه، حلقه حلقه، اینا توسط طلاب و دانشجویان مسجد با آموزش مسائل دینی اعتقادی و بعدش هم مسائل فرهنگی ورزشی مشغول میشن. هر چند وقت یک بار این دانش آموزی ها هم برنامه های مختلفی براشون گذاشته میشه که آخرش ختم به یک اردوی، حالا چه اردوی درون استانی چه اردوی برون استانی، تهران، قم، مشهد، کربلا، اینا براشون گذاشته میشه. این برنامه ها به صورت مدام در حال انجام است، یعنی به صورت مقطعی نیست، که مهمترین اصلا اینه که بیش از حالا 160-170 نفر دانش آموز در این حلقات مشغول به فعالیت هستن که مبلغین ما، اون دوستان طلبه و دانشجو به صورت مرتب در مدارسشون حاضر میشن، اینا